پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان زندانها تغییر کرد. سخنگوی دولت از تشکیل هیئتی برای بررسی وقایع زندان اوین خبر داد. کاترین اشتون گزارش‌های مربوط به وقایع زندان اوین را بررسی می‌کند. درود شنوندگان ارجمند. رئیس سازمان زندان‌ها تغییر کرد. غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های کشور طی حکم صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر ارتقا یافت. غلامحسین اسماعیلی در سمت رئیس سازمان زندان‌ها در روزهای گذشته ضرب و شتم زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 اوین را به کلی تکذیب کرده بود. صادق لاریجانی در حکم دیگری اصغر جهانگیر را به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها منصوب کرد. اصغر جهانگیر قبلاً رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مشاور و بازرس ویژه رئیس قوه قضاییه بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین خبر داد. محمد باقر نوبخت امروز در یک نشست خبری در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره اتفاقات بند 350 زندان اوین در توضیحی کوتاه گفت تیمی از سوی دولت برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین تشکیل شده است که پس از انجام بررسی‌های لازم گزارش مربوطه را منتشر خواهند کرد. وی درباره اعضای این هیئت و رخدادهای زندان اوین توضیحی نداد. مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به روزنامه گاردین گفت کاترین اشتون گزارش‌های مربوط به زندان اوین را بررسی می‌کند تا به گفته او ماهیت واقعی آن مشخص شود. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین به روزنامه گاردین گفته است که گزارش‌های زیادی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به دست کاترین اشتون رسیده که نیاز به رسیدگی دارد. باز می‌گردیم به خبری که در صدر بخش‌های خبری طی ساعات گذشته قرار داشته است و آن جابجایی رئیس سازمان زندان هاست. محمد اولیایی‌فر وکیل دادگستری و حقوقدان که اکنون در کاناداست روی خط است. آقای اولیایی‌فر، جابجایی رئیس سازمان زندان‌ها را چگونه میتوان تعبیر کرد؟
ببینید، درسته که سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه هستش و رئیس سازمان زندان‌ها با پیشنهاد دادستان کل کشور و تایید رئیس قوه قضاییه تعیین میشه و درسته که آقای لاریجانی هم در آخرین اظهار نظرشون عمل کرده رئیس سازمان زندانها رو در ارتباط با برخوردی که با بند 350 اوین صورت گرفته تایید کرد، اما این به نظر من ظاهر قضیه هستش. در واقع به نظر من این جا به جایی فراتر از قوه قضاییه بوده و به نوعی آمرانه بوده و به نظر من در اختیار قوه قضاییه نبوده، به این دلیل که این بازرسی که انجام شد یه بازرسی عادی نبود. در واقع در این بازرسی علاوه بر این که آیین‌نامه سازمان زندان‌ها رو زیر پا گذاشتن، قانون اساسی رو هم زیر پا گذاشتن، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن، میثاق مدنی سیاسی رو زیر پا گذاشتن و کسانی که این کارو کردن میدونستن دارن چی کار میکنن، یعنی میدونستن این برخوردی که دارن با زندانیا 350 میکنن انعکاس زیادی در جامعه و حتی جامعه بین‌الملل داره، چون زندانی سیاسی زندان عادی نبودن در بند 350. بنابراین به نظر میومد که این یک پروژه سیاسی است که دولت رو بر سر دوراهی قرار بده. اگر دولت بیاد برخورد نکنه مقابل ملت قرار بگیره، اگر بیاد برخورد بکنه در واقع توی نظام ایجاد تشنج بشه و دولت رو یواش یواش به سمتی ببرن که دولت اصلاحات رو بردن و به عنوان اپوزیسیون نشون دادن.
آقای اولیایی‌فر، برگردیم به سر موضوع جابجایی در دستگاه قضایی، ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر و ریاست کل دادگستری استان تهران، مسئولیت هایی که همینک به رئیس پیشین سازمان زندان ها اعطا شده، آیا جایگاهی بالاتر از ریاست سازمان زندان ها محسوب میشه؟
به نظر من خیر. سازمان زندان ها درسته که یک سازمان در واقع مستقل هست، البته زیر نظر قوه قضاییه بوده، اما تشکیلات خودش رو داشته، یعنی پرسنلش رو خودش میگرفته، بودجه مستقلی از دولت داشته و تقریبا به غیر از بحث نصب و عزلش توسط رئیس قوه قضاییه به طور مستقل کار میکرده. اما پست فعلی که داده شده به رئیس سازمان زندان ها پست مستقلی نیست، در واقع دقیقا زیر نظر قوه قضاییه هستش و هیچ گونه اختیاراتی نداره، هرچند که اینها دو پست ظاهرا متفاوت هست، اما به نظر من ترفیع نمیتونه باشه، اگر پایین تر نباشه خیلی برتر از سازمان زندان ها نبوده.
خب وظایف هر یک از این مسئولیت ها چیه؟
ببینید در واقع بحث وظایف در قوه قضاییه و در دادگستری بحث کاملا قضایی هستش و در ارتباط سازمان زندان ها بحث در واقع بحث پیش اصلاح مجرمین، نگهداری در واقع زندانیان یا متهمین تحت قرار هستش. به نظر من اون چی که میشه بررسی کرد با توجه به اینکه دو شرح کامل وظایف داره، یک جابجایی کاملا متفاوت هستش و من این رو ترفیع ارزیابی نمی کنم.
سپاسگزاریم محمد اولیایی‌فر، وکیل دادگستری و حقوقدان. و ما بیش از 40 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به آنچه حمله پنج شنبه گذشته به این بند و عدم مسئولیت پذیری زندانبانان خوانده شده اعلام اعتصاب قضا کردند. متن بیانیه 22 زندانی را زندانیانی از جمله عبدالفتاح سلطانی، اسماعیل برزگری، اسدالله اسدی، یاشار دارالشفا و امیر قاضیانی امضا کردند. به گزارش جرس 22 تن از زندانیان بند 350 در بیانیه اعلام کردند که تا رسیدن به 7 خواسته خود از جمله بازگشت همه زندانیانی که به گفته آنها مضروب شده و به بند 240 انفرادی اعزام شدند و نیز رسیدگی به موضوع حمله به بند و تعقیب قانون شکنان، عذرخواهی رسمی و جبران خسارات مادی و معنوی زندانیان اعتصاب قضا خواهند کرد. آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که قوه قضاییه از این پس هیچ گونه تسامحی در مقابل آنچه او فتنه‌گران خوانده نخواهد داشت. و این صحبت ها را در واکنش به گزارش های منتشره در روزهای اخیر پیرامون ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین بیان کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی نزدیک به گروه ملی مذهبی در این باره دیدگاه وی را جویا شده است. رضا علیجانی در پاریس.
صحبت‌های امروز آقای لاریجانی به نظر می‌رسه حلقه دوم برخورد و اتفاقی است که درون زندان پیش آمد. یک بازرسی ویژه و با تدارک قبلی انجام شد و در واقع کلید یه نوع بحران‌سازی سیاسی زده شد، در حالی که می‌تونست این بازرسی خیلی ساده مثل دفعات قبل انجام بشه و هیچ اتفاق جدیدی از سوی زندانیان نیفتاده بود. زندانیان در گذشته خب می‌خواستن موقع بازرسی بالای وسایلشون باشن و نظارت بکنن. که اکثر زندانیان تو حیات زندان بودن و تو هواخوری بودن، اصلا داخل بند نبودن. من فکر میکنم که این صحبت ها در واقع پیام همون حمله است که به زندانیان صورت گرفت. متاسفانه در ایران خیلی مواقع نرمش به اصطلاح قهرمانانه در خارج با سرکوب بیرحمانه در داخل همراه هست. ما در مقطع پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ هم موقعی که ایران به نوعی پذیرفت و تسلیم قطعنامه شد، دیدیم که با سرکوب و اعدام های سرده زندانی هم در تابستان 67 مواجه شدیم. حالا در یک شکل و در یک اشل دیگری همه این پدیده رو میبینیم.
چه رابطه معقولی بین این دو موضوع وجود داره با توجه به اینکه وقتی که یک اتفاقی داره در عرصه بین المللی میفته قاعدتا باید فضا در داخل هم فضای آرومتری باشه برای اینکه بتونه کمک کنه به اون اتفاق؟
این ویژگی جریان و نظام اقتدارگرا در ایران هست که نرمش بیرونی رو متاسفانه برخلاف توصیه که همه دلسوزان ملی در داخل میکنن با نرمش در داخل همراه نمیکنه، یعنی در واقع حل بحران خارجی رو به سمتی نمیبره که با مردم خودش هم کنار بیاد، با ناراضیان سیاسی خودش هم کنار بیاد. در واقع این پیام رو هم به ناراضیان داخلی و هم به افکار عمومی جهانی و هم دولت‌های جهان میده که ما سازش یا عقب نشینی که در مواضع خارجی میکنیم این تصور پیش نیاد که در داخل هم همین کار رو میکنیم، و یا به فعالین سیاسی مدنی داخل این پیام رو میده که فکر نکنید اگر ما اقتدار بین‌المللیمون کاهش پیدا کنه در داخل هم این اقتدار کاهش پیدا خواهد کرد. و همین پیام رو به نوعی غیر مستقیم دولت آقای روحانی هم میدهند، هرچند بخشی از نیروهای امنیتی که در این سرکوب دخالت داشتن فعلا شایبه های قوی وجود داره که وزارت اطلاعات هم درش نقش داشته، این باید تحقیق و بررسی بشه در این حال.
خب از طرفی همونطوری که خودتون دولت... میدونید این پیام آقای لاریجانی به فاصله کوتاهی بعد از صحبت های آقای نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی منتشر میشه که ایشون گفته بودن که تیم ویژه رو مأمور رسیدگی به این جریان میکنند. آیا این صحبت ها میتونه تأثیری بگذاره روی بررسی این جریان از طرف تیمی که قرار دولت تشکیل بده در این خصوص؟
قطعاً تأثیر میذاره. متاسفانه من فکر میکنم دولت برخوردش مدار تأخیری هست و ضعیفه. شاید بشه مقایسه کرد با دوره آقای خاتمی، ماجرای 18 تیر و ماجرای قتل‌های زنجیری. در قتل‌های زنجیری آقای خاتمی نسبت به ماجرای 18 تیر قوی‌تر برخورد کرد و به حال دستاورد بیشتر و بهتری هم داشت. تعلل وزارت اطلاعات در دادن بیانیه مواضع متفاوت و سکوت کلی حاکم بر دولت، در حالی که آقای پور محمدی هم به حال موضعی گرفتن که چیز مهمی نبوده و این عصبانیت خانواده‌های زندانی‌ها رو باعث شد که برخیشون حتی خانه برکناریشون شدن. این طبیعتاً جریان راست افراطی رو بسیار جریتر می‌کنه. جریان راست افراطی هم می‌خواد دست پیش رو بگیره و به هر حال خط نشون می‌کشه که اینجا خط سرخ ماست و جای عقب نشینی نیست. حالا متأسفانه دولت در موضع بدتری قرار می‌گیره، چون باید در برابر کل قوه قضاییه که این موضع رسمی اعلام کرد، نه فقط رئیس سازمان زندان‌ها بیاد موضع بگیره. به نظر می‌رسه دولت در این قسمت برخلاف سیاست خارجی نقشه راه مشخصی نداره و این سردرگمی کمک می‌کنه به جریان مقابل.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نزدیک به گروه‌های ملی مذهبی در پاریس با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. دیدگاه‌های خود را در مورد حمله اخیر به زندانیان بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان و همچنین تحولی که امروز روی داده است، جابجایی رئیس سازمان زندانها به حکم رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار می کنیم 2042-02-21-12-21-12. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در پی تجمع جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین در روز ششنبه در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران، نمایندگان آنها با یک مقام این نهاد گفتگو کردند. عاطفه خلفی، همسر حسن زیدآبادی اسدی، یکی از این نمایندگان به رادیو فردا گفت که با رئیس بازرسی دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری دیدار کردند. وی افزود که تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان سه قوه برای رسیدگی به این موضوع، همچنین برقراری ارتباط تلفنی زندانیان با خانواده‌هایشان و چند خواست دیگر را مطرح کردند. حدود 150 تن از خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین در اعتراض به ضرب و جرح بستگان زندانیشان در روز پنجشنبه گذشته و عدم رسیدگی به وضعیت مجروحان در این تجمع شرکت کرده بودند که به دعوت دولت 5 تن به نمایندگی از آنها به داخل ساختمان رفتند. و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حجت الاسلام مصطفی پور محمدی خواستند به موضوع ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین رسیدگی کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی مطهری، ایرج عبدی، مسعود پزشکیان، محمد رضا تابش، علی رضا محجوب و چند تن دیگر در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در این مورد به وزیر دادگستری تذکر دادند. و آخرین خبر این که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از انصراف بیش از 2,400,000 تن از دریافت یارانه نقدی و درآمد 1,200 میلیارد تومانی دولت از این محل خبر داد. سخنگوی دولت امروز در نشست خبری گفت پیش بینی این بود که حدود 7 تا 8 میلیون نفر از ثبت نام انصراف دهند، ولی در نهایت حدود 2,400,000 نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. فشرده خبرها 17:30 ایران.